ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 10 ماه جدی سال 1402 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جنوری سال 2024 میلادی. مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان سر می‌کنیم. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند که بیش از نصف نفوس افغانستان در سال نو میلادی 2024 نیز به چنین کمک‌ها نیاز خواهند داشت. اوچا در خبرنامه دیروز خود در وبسایت خبری ریلیف وب می‌گوید حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بین‌المللی نیاز خواهند داشت. خبرنامه می افزاید که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند و میزان فقر خصوصا در میان زنان بلندتر است. حکومت طالبان توزیع آفلاین پاسپورت را آغاز می کند. مولوی عبدالکریم، رئیس اداره پاسپورت در وزارت داخلی حکومت طالبان، می گوید از بیش از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت ولی به مردم نیازمند نمی رسید. وی در پیام خود در شبکه ایکس تویتر سابق چنین توضیحات ارائه کرده است.
طریقه آفلاین توزیع پاسپورت این گونه خواهد بود که هموطنان هر پنج شنبه خواهند آمد. ما عریضه های آنها را می گیریم و به آنها استیکر می دهیم. در استیکر برای آنها تاریخ و روز مشخص خواهد شد که در یک هفته یا نهایتاً در دو هفته روز برای آنها مشخص خواهد بود که در این روز بیا و پاسپورت خود را طی مراحل کن.
رئیس پاسپورت می افزاید که این روند سر از چهارشنبه آغاز می شود ولی در هفته های آینده روز پنجشنبه برای گرفتن درخواستی ها خواهد بود. هند برای سلسله 3 بازی 20 اوره با تیم افغانستان برخی از بهترین بازیکنان خود چون روهیت شرما و ویرات کوهلی را در تشکیل تیم خود شامل کرده است. تیم های کرکت افغانستان و هند پس فردا پنجشنبه در اولین بازی از این سلسله با همدیگر روبرو می شوند. تیم افغانستان به شهر موالی هند رسیده و راشد خان، ستاره کرکت افغانستان و جهان، گفته که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. تیم افغانستان قرار است از سوی ابراهیم زدران رهبری شود. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که رئیس جمهور امانوئل مکرون روز دوشنبه استعفای صدراعظم الیزابت بورن را پذیرفت. این استعفا به دنبال تنش‌های سیاسی اخیر بر سر قوانین جنجال برانگیز مهاجرت صورت می‌گیرد که آقای مکرون از آن حمایت می‌کند تا ضمن اقدامات دیگر بتواند برخی خارجی‌ها را از کشور بیرون کند. خانم بورن در ماه می سال 2022 بعد از انتخاب مجدد مکرون برای دور دوم به حیث صدراعظم گماشته شد. و فرانس بکنباور که بزرگترین استوره فوتبال جرمنی محسوب می شود در سن 78 سالگی درگذشت. خانواده او روز دوشنبه به خبرگزاری دی پی گفت که وی روز یکشنبه در حالی که اعضای فامیل گرد وی جمع بودند با آرامی جان داد. بکنباور که به نام کایزر هم شناخته می شد در تیم آلمان که در سال 1974 قهرمان جهان شد بازی کرد. بازی دیگر تیم آلمان که او مربی آن بود در سال 1990 قهرمان جهان شد و او در آوردن جام جهانی در سال 2006 به جرمنی نیز کمک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات حکومت طالبان با هیئت پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن ملاقات کردند. آیا فضل الرحمن نفوذ سابق خدا در پاکستان دارد؟ یک تحلیلگر میگوید:
با باور من نفوذ خدا دارم، اما به سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیماند.
افغانهایی که در پاکستان تولد شده و به افغانستان برگشتند درباره وطن خود چی فکر میکنند؟ یک تن از آنان گفت:
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیاین، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید.
با گذشت 3 ماه از زلزله هرات مردم هنوز هم برای بازسازی خانه های خود به کمک نیاز دارند. یک تن از آنان گفت:
ما مریض شدیم، دام تپلا مریض است، ما کوخه گرفته، یخ زده، با مشکلات خواستم، بسیار مشکلات.
در مسائل جهانی میشنوید که در حملات جدید راکتی و توپخانه قوای روسیه بر اوکراین ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. پوهنتون آمریکایی افغانستان برای دانش آموزان افغان به ویژه زنان و دختران فرصت تحصیلات عالی را فراهم می سازد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت پاکستانی به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است. حکومت طالبان از اسلام آباد خواستار شد تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مولانا فضل الرحمن نیز اخراج دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان را یک تصمیم نادرست خوانده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شبکه خبری خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش داد که مقامات طالبان در نشست با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام تاکید کردند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است و خود باید روی آن غور کند. طلوع نیوز از قول ذبیح الله مجاهد این سخن را نیز منتشر کرده که گفته است تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارد و این موضوع به پاکستان مربوط می شود و باید خود آن را در داخل کشور حل کند و به مسائل امنیتی نیز باید خود بیشتر توجه کند. اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و با استفاده از خاک این کشور در داخل پاکستان دست به حملات می‌زند. ادعایی که قبلا نیز از سوی کابل تکذیب شده و این مسئله عمده‌ترین عامل تیرگی رابط میان کابل و اسلام آباد پنداشته می‌شود. مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که حکومت آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که کدام کشور را تهدید کند. مولانا فضل الرحمن بعد از اینکه روز یکشنبه در رأس یک هیئت 11 نفری متشکل از عالمان دینی به کابل آمد، ملاقات‌های با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبداللطیف منصور سرپرست وزیر انرژی و آب داشته است. در این نشست‌ها روی تنش اخیر در روابط میان دو کشور، مسائل امنیتی و تجارتی و وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده است. مولوی عبدالکبیر در نشست خود با مولانا فضل الرحمن از اسلام آباد خواستار شده تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند و به گفته وی به جای اذیت و آزار برای آنها تسهیلات فراهم کند. مولانا فضل الرحمن گفته است که او خود بر تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان اعتراض کرده و چنین روش را سبب مشکلات میان دو کشور می‌داند. حزب جمعیت علمای اسلام در صفحه خود در ایکس تویتر سابق نوشته که مولانا فضل الرحمن برای زدودن سوء تفاهمی که میان حکومت‌های دو کشور به میان آمده تلاش می‌کند. مولانا فضل الرحمن که بنابر دعوت حکومت طالبان از افغانستان بازدید می‌کند، گفته است که در جریان این سفر با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات خواهد کرد. مولانا فضل الرحمن در چند سال اخیر و قبل از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند از حامیان سرسخت آنها در پاکستان بود. اما پوهان دکتر نصرالله استانیکزای استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که مولانا فضل الرحمن نفوذی که در سابق میان طالبان افغان داشت شاید اکنون نداشته باشد.
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیمانه. فعلا که طالبان افغانی در قدرت هستن و محتاج بسیار جدی هم برای مولانا و حزبش و حمایتش نیستن و باور من این کاهش یافته باشه، اما بسیار طبیعی است که این روابط وجود داشته و این نفوذ وجود داره، اما در حد نیست که طالبان در گذشته ها تحت تاثیر بودند.
مولانا فضل الرحمن هرچند کدام وظیفه رسمی در حکومت پاکستان ندارد، ولی یکی از سیاستمداران سرشناس و پرنفوذ در پاکستان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بازدید می کند و رابطه نزدیک با اردوی پاکستان دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانهای متولد پاکستان پس از اخراج از این کشور و برگشت به افغانستان درباره اوضاع در کشور مادریشان چه فکر میکنند؟ آنان از چه چیزهای نگرانند؟ روند اخراج مهاجران بدون اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش با چند مهاجر افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند گفتگو شده است. بیشتر از شاپور صابر میشنوید.
حمیدالله 27 ساله حدود 2 ماه می شود که از پاکستان اخراج شده و در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات به سر می برد. برخی از اخراج شدگان متولد پاکستان هستند. حمیدالله هم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به دنیا آمده است و تقریبا تمام عمرش را در این شهر سپری کرده است. خانواده حمیدالله در جریان سالهای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان از ولایت فاریاب به پاکستان مهاجر شده بود. او درس نخوانده است و در شهر کویته دوکان ترمیم موتر داشت. در آخرین مورد حدود 2 ماه پیش پلیس پاکستان با گرفتن دارونه‌دارش وی را با خانواده‌اش دست خالی به افغانستان اخراج کرد. حمیدالله به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چیز ما کلوسه ژونده
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیایند، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید. اگر زندگی میکنید هم در کشور خود باشید و اگر میمیرید هم در کشور خود بمیرید.
پخفل خاکی دی که جوانیم پخفل خاکی دی.
حمیدالله 9 سال پیش در کویته عروسی کرد و پدر 3 دختر و 1 پسر است. بزرگترین فرزند او زرقونه 7 ساله و کوچکترینش مینه 8 ماه است. او در کنار نگرانی در مورد یافتن کار در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آینده فرزندانش هم نگران است. حمیدالله به اشاره با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و عالی و نیز پانتونها بروی دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان آرزو دارد که دخترانش بتوانند در کشور خود تحصیل کنند، اما او نمی داند که این آرزویش به سر خواهد رسید یا نه.
مشت زمینه برابر است، مشت علیمان پکو درسم پوائیو، ولی خوب
برای ما فرصت فراهم شود تا فرزندان ما درس بخوانند. اگر اولادهایم درس بخوانند مانند چراغ زندگی ما را روشن می سازند. اگر درس نخوانند بین من و آنها هیچ فرقی نیست. همان گونه که من به خاطر بی سوادی نابینا هستم، آنان هم نابینا خواهند بود. خواست ما این است که برای اولادهای ما فرصت درس و تعلیم فراهم شود.
تعلیم زمینه را برابر است، درس زمینه را برابر است، مش خپل اولادون باید تعلیم وکړي.
زبیولای 42 ساله باشنده اصلی ولایت بادغیس و پدر 2 دختر 13 ساله و 9 ساله است که حدود 20 سال در پاکستان زندگی کرده است. دخترانش در پاکستان به دنیا آمدند و اولین بار است که سرزمین مادریشان را دیدند. زبیولا با خانوادهش در یک خانه کوچک گلی در منطقه شیدایی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او در یک کریه در شهر کراچی پاکستان دیقان بود و دخترانش نتوانسته به مکتب بروند. او میخواهد که دخترانش در کشور خودشان درس بخوانند، اما مسدود ماندن مکتبهای متوسطه و عالی دخترانه از سوی حکومت طالبان او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
به خاطر اینکه فرزندانم بدون آموزش ماندن بسیار نگران هستم. خواست من این است که با ما کمک شود تا دختران و پسران خود را به مکتب بفرستیم تا درس بخوانند و همچنان علوم دینی را هم فرا بگیرند.
از ماه نوامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان که بی اسناد خوانده می شوند از مناطق مختلف پاکستان اخراج شدند. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان ها در حملات اخیر در آن کشور دست داشتند و اینکه طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر برقراری امنیت خود باشد. اما در میان این بازی ملامتی مهاجرانی که تقریبا با دستان خالی به افغانستان برگشتند در زمستان سخت نگران جانهای خود و اعضای خانواده‌هایشان هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های ویرانگر هرات، آسیب دیده ها از زلزله هنوز برای بازسازی خانه های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه به روز یکشنبه گفته ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. شمار از آسیب دیده ها از زلزله های مرگبار هرات که در ماه اکتبر سال گذشته اتفاق افتاد می گویند که هنوز در زیر خیمه زندگی می کنند و با مشکلات فراوان روبروند. جزئیات در گزارش از سحر لیوال.
با وجود کمک‌های سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و با فرارسیدن فصل زمستان، شمار زیادی از زلزله‌زده‌های هرات هنوز بدون سرپناهند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می‌گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله‌های ویرانگر هرات، آسیب‌دیده‌ها از زلزله هنوز برای بازسازی خانه‌های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه روز یکشنبه گفته ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. IFRC گفته که به بیش از 112 هزار نفر در 40 روستا سرپناه اضطراری و وسایل ضروری غذا، پول نقد و خدمات بهداشتی ارائه کرده است. در زلزله های مرگبار در ماه اکتبر سال گذشته میلادی در هرات صدها نفر به ویژه کودکان و زنان کشته شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 48 هزار خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شدند. عارف، یکی از آسیب دیده های زلزله ها در ولسوالی رباط سنگی در هرات، به رادیو آزادی گفت که با خانواده اش هنوز در زیر خیمه زندگی می کند و آنها با مشکلات فراوان روبروند.
زیر خیمه ما زندگی میکنیم، مشکلات هست، هوام خیلی سرد است، ما مریض شدیم، دم تپلا مریض است، ما کوخه گرفته، یخ زده، با مشکلات هستیم، بسیار مشکلات کاروان است، بلکه یک ماه یک نیم ماه بعد تکمیل میشه.
همچنان عبدالصبور، یکی از آسیب دیده ها از زلزله در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، از حکومت طالبان می خواهد تا چه زودتر برای آنان سرپناه فراهم کند. او به رادیو آزادی گفت:
دولت امارات افغانستان هم تقاضا مندین که ما یک جای زمین بده که ما سرپناه اختیار کنه که تا اولادام و از یخ و از سرما و از نجات بیاد.
پس از زلزله های مرگبار در هرات، طالبان وعده دادند که با ساخت خانه های جدید از بی‌خانمانی زلزله زدگان بکاهند. 10 روز پیش از این تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که تعدادی از خانه ها برای آسیب دیده های زلزله در ولسوالی زندجان هرات از سوی حکومت طالبان ساخته شده است. شماری از باشنده های روستای قلعه‌نو که ولسوالی زندجان در صحبت با رادیو زودی با آنکه توزیع این تعداد خانه ها را بسنده نمی دانند گفتند که برای 33 خانواده در این روستا خانه توزیع شده است. گفتنی است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که بازماندگان زلزله مرگبار هرات بیم دارند که ممکن در زمستان جاری از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست بدهند. این اداره برای رسیدگی به این زلزله زده ها 25 میلیون دلار بودجه درخواست کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ. تا لحظات بعد برمی گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حالا نوبت می رسد به موضوع مهم جهانی. در موج جدید حملات راکتی و توپخانه قوای روسیه بر اوکراین، 10 نفر کشته و زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مناطق وسیع اوکراین در شرق، مناطق مرکزی و غرب کشور را در بر گرفت. اردوی اوکراین اعلان کرد که چندین راکت و طیاره بدون پیلوت را منهدم کرده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
روسیه با موج دیگر از راکت‌های کروز و هایپرسونیک نقاط مختلف اوکراین را هدف قرار داد. این حملات نه تنها نواحی شرقی اوکراین، بلکه مناطق مرکزی و حتی غربی این کشور را هم در بر گرفت. به گفته مقامات اوکراینی، در اثر این حملات موشکی حداقل 4 نفر کشته و بیش از 45 تن دیگر زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مجموعه از مناطق شهری شامل یک مرکز خرید و مناطق مسکونی در گوشه و کنار اوکراین را هدف قرار داد. در منطقه دنیپرو پتروفسک در جنوب شرق اوکراین، اصابت موشک‌های روسیه به شهر کوچک نوو ماسکوفسک 24 زخمی به جا گذاشت. سرهی لیساک ولی منطقه دنیپرو پتروفس گفت که در حملات قوای روسیه بر شهر کریوی ری، زادگاه رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی، بیش از 20 خانه مسکونی و یک مرکز خرید آسیب دیدند و یک زن هم در اطراف این شهر جان خود را از دست داد. در این حال ایهور تریخوف، شاروال خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود، اصابت حداقل 4 راکت روسیه به این شهر را تایید کرد. اولا سینی هوبوف ولی منطقه هم ضمن تایید جان باختن یک زن که پیشتر از زیر آوار خارج شده بود، از احتمال گرماندن تعداد دیگر از شهروندان در زیر آوار ساختمان‌های آسیب دیده خبر داد. مقامات منطقه خلمینسکی در غرب اوکراین هم از وقوع 6 انفجار و کشته شدن حداقل 2 نفر در جریان حملات صبح دوشنبه خبر دادند. در شهر مهم زاپوروژیا در جنوب اوکراین و در کرانه رود دنیپرو هم 2 نفر در اثر اصابت راکت به یک منطقه مسکونی زخمی شدند. به گفته والری زالوژنی، قماندان عمومی اردوی اوکراین، روسیه در حملات روز دوشنبه از 51 فروند راکت و 8 طیاره بدون سرنشین نو شاهد ساخت ایران استفاده کرد. این مقام نظامی اوکراین مدعی شد که دفاع هوایی این کشور همه طیاره‌های بدون سرنشین و 18 راکت کروز را با موفقیت رهگیری و منهدم کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که نیروهای این کشور با استفاده از راکت‌های نقطه‌زن و دوربرد بحر به زمین و هوا به زمین، آنچه را که تأسیسات مجتمع صنایع نظامی اوکراین خواند، هدف قرار دادند. اعلامیه افزود که مسکو در این حملات از جمله از راکت‌های هایپرسونیک نو کینجال یا خنجر هم استفاده کرده است. در این حال حملات توپخانه روسیه به مناطق از اوکراین ادامه داشت. در نتیجه شلیک بیش از 130 گلوله توپ به منطقه خرسون، حداقل 2 زن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
از مجله خبری رادیو آزادی با شما هستیم.
بیشتر از خبر،
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از نشریه های جهانی.
مجله فوربس مقاله را در مورد محبوبه سراج، فعال حقوق زن افغان، منتشر کرده است. در این مقاله به برخی از انتقادها به خاطر موضع‌گیری محبوبه سراج در مورد طالبان اشاره شده است. در این مقاله آمده است زمانی که محبوبه سراج در فنلند جایزه را در بخش برابری جنسیتی از آن خود کرد، و می دانست که این کامیابی او برخی مشکلات را برای او ایجاد خواهد کرد. محبوبه سراج تعهد کرده که این جایزه نقدی را که 300,000 یورو می شود برای امنیت زنان استفاده خواهد کرد. در مقاله فوربس آمده که محبوبه سراج از تعداد اندک فعالان حقوق زن است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان باقی مانده و تا هنوز زنانی را که با خشونت خانوادگی روبرو هستند کمک می‌کند. محبوبه سراج سال گذشته یکی از 2 نامزد اخیر جایزه صلح نوبل بود، اما نرگس محمدی، فعال ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده این جایزه شد. بر اساس گزارش‌ها شماری از زنان بر ضد محبوبه سراج به کمیته نوبل شکایت کرده بود که گویا بر اساس گزارش‌ها شماری از زنان بر ضد محبوبه سراج به کمیته نوبل شکایت کرده بودند که گویا از موضع طالبان حمایت می‌کند و برای آنها لابی می‌کند، پس باید این جایزه به او داده نشود. در مقاله فوربس به نقل از محبوبه سراج آمده است که او پس از جنجال‌ها دیگر نمی‌خواست که حتی نام نوبل را بگیرد، زیرا به گفته او این مردم وطن و هموطنان خودش بودند که او از آنها آسیب دید. برخی از روزنامه‌های هندی در مورد 3 بازی 20 اوره پیشروی تیم ملی کرکت افغانستان و هندوستان مقاله نوشتند. روزنامه هندو نوشته است که پس از مدت زمان طولانی، 2 توپزن مهم، روهیت شرما کاپیتان تیم و ویرات کوهلی، برای تیم ملی هند آورده شدند که در برابر افغانستان بازی می‌کنند. روزنامه هندو نوشته است که این 2 بازیکن پس از جام جهانی 2022 برای اولین بار در لیست بازی‌های 20 اوره شامل شدند. قرار است هفت سه بازی بیستاوره میان افغانستان و هند بعد تاریخ‌های 11، 14 و 17 جنوری برگزار شود. کرکت بورد افغانستان با کاپیتانی ابراهیم زدران یک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم راشد خان نیز شامل است، اما به خاطر آنکه به تازگی عملیات کمر را انجام داده است شاید نتواند بازی کند. بر علاوه آن محمد نبی بازیکن با تجربه، مجیب رحمان، نوین الحق، رحمان الله گربز، عظمت الله عمرزی و برخی دیگر از بازیکنان جوان شامل این تیم هستند. افغانستان و هند هر دو این دور مسابقات را مهم عنوان می‌کنند، زیرا آنها این بازی‌ها را قبل از بازی‌های 20 اوره جام جهانی 2024 انجام می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. پوهنتون امریکایی افغانستان برای دانش آموزان افغان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فرصت تحصیلات عالی را فراهم می‌کند. این برنامه برای دانش آموزانی در نظر است که صنف‌های 9 و 10 را به پایان رسانیده و صنف 11 را آغاز کردند، اما به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند. این اقدام پوهنتون امریکایی افغانستان مورد استقبال شماری از دانش آموزان دختر قرار گرفته، اما آنها تاکید میکنند که برای فراهم شدن زمینه آموزش باید دروازه های همه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران افغانستان باز شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که با گذشت بیش از 2 سال هنوز هم زنان و دختران در افغانستان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان را ندارند، پوهنتون امریکایی افغانستان اعلام کرده که فرصت تحصیلات عالی را برای دانش آموزان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم میکند. این پوهنتون با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود هدف از این اقدام را پرورش نیروی کاری تحصیل کرده خوانده، زیرا با گفته این پوهنتون نیروی کار ماهر زمینه ساز ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان است. این برنامه برای دانش آموزانی است که صنف های 9 و 10 را به پایان رسانده و صنف 11 را شروع کردند، اما با دلیل ممنوعیت های طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند. پوهنتون امریکایی افغانستان تاکید می کند که این برنامه فقط برای آن دسته از دانش آموزان افغان است که در داخل افغانستان زندگی می کنند. این پوهنتون هرچند نگفته که چه تعداد از دانش آموزان را می پذیرد و در مورد چگونگی سیستم آموزش خود نیز جزئیات نداده، اما گفته است که درخواست ها را از داخل افغانستان به گونه آنلاین اخذ می کند و درخواست کسانی را که خارج از افغانستان زندگی می کنند نمی پذیرد. این اقدام پوهنتون امریکایی در افغانستان مورد استقبال شماره از دختران بالاتر از صنف ششم که از رفتن به مکتب از سوی حکومت طالبان محروم شدند قرار گرفته است. کبرا حیدری دانش آموز یکی از لیسه های شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
علم دانش حق هر انسان و یا حق هر دختر هست که باید به این حقشان برسند و اقدامات پوهنتون آمریکایی ها اقدامات خیلی خوبی هست، یعنی نوری هست در چنین شرایطی بر هر دختر و ما میخواهیم واقعا به تحصیلات خود و درس های خود ادامه بدهیم.
اما عایشه دانش آموز دیگر دختر میگوید هرچند این یک اقدام خوب است، اما میخواهد که دروازه های همه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود.
خواست ما از دولت، از جامعه جهانی، از تمام جهان امی است که اولا دروازه های مکتب را برای دختر را باز کنند، پوهنتون ها را باز کنند بر دختر ها، اینا را اجازه درس و تحصیل را بدن. اینا را تنها این پوهنتون کافی نیست، بلکه باید تمام مکاتب باز شود بر دختر ها.
آنان میخواهند حق آموزش برای همه دختران در هر گوشه از کشور داده شود و هیچ دختر محروم از آموزش نماند. این در حالی است که عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ورکشاپ امانگی و شریک ساختن تجارب رؤسای معارف مرکز و ولایت افغانستان بدون آنکه در مورد رفع ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش زنان و دختران و یا وضعیت آنان چیزی بگوید، افزود که ایجاد زمینه بهتر آموزش از مسئولیت های حکومتشان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حکومت طالبان دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. همچنان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی دختران را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کرد که این کار طالبان واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخت. هرچند حکومت طالبان به واکنش اعتنایی نکرده، اما هم مورا گفته که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران در چوکات شریعت اسلامی و محیط مناسب تلاش میکنند. تلاشی که با گذشت بیش از 2 سال تا هنوز به نتیجه نرسیده و نگرانی ها در مورد آینده و آموزش دختران همچنان پا بر جا باقی مانده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.